ببین پارسال تورنمنت کم نداشتیم، ولی اصلا حالا بیا با این شروع بکنیم. سال گذشته برای ورزش ایران چقدر فروغ داشت؟ کم فروغ بود یا پر فروغ؟
طبیعتاً تو سالی که بازی های آسیایی هست یا المپیک داریم، کارنامه ورزش میشه بازی های آسیایی و المپیک. و اصلا بعضیا عقیدهشون اینه، میگن شما وقتی رنکینگ کشورها رو توی المپیک یا بازی های آسیایی میبینید، میتونید قدرت اقتصادی اون کشور رو بسنجید و ببینید که کدوم کشورها تو چه جایگاهی در دنیا قرار دارن. و مشاهده میکنیم چین، آمریکا، ژاپن، انگلیس، اینا کشورهایی هستن که میان و سکوهای اول رو به خودشون اختصاص میدن. به نظرم خوب نبود، یعنی ما توقعمون بیشتر از این بود که برامون اتفاق افتاده. ولی خب حالا به جزئیات راجبش صحبت میکنیم که توی چه رشته هایی چه اتفاقاتی رخ داد برای ورزش ایران.
دقیقا همراهمون باشید، بریم برای بررسی ورزش ایران در سال 1402. سلام مخاطبای پادکست ورزیسه، امیدوارم تعطیلات بهتون خوش گذشته باشه و به قولی حالا ایام به کام باشه، دید و بازدید اینا به یه حدی باشه که نه خیلی اذیت بشید، نه همین که صله ارحام رو دیگه انجام بدید، نماز روزهاتون هم قبول بشه. خب همراهتون هستیم با یک اپیزود دیگه. من محمد حسین کریمی پناه همراه امیر توسلی میخوایم بریم سراغ این که ببینیم سال گذشته برای ورزش ایران چه گذشت.
سلام به شما شنوندگان پادکست ورزش 3. امیدوارم که همینایی که آقای کریم پناه گفت روزگار به کامتون باشه و اتفاقای خوب براتون بیفته، روز نمازتون قبول باشه، دید و بازدیداتون پر عیدی باشه، یعنی عیدیای خوب گرفته باشین و اینکه لذت ببرید از تعطیلاتتون.
دقیقاً اگه مثل منم بالای 30 سال بودین بهتون عیدی دادن تعارف نکنید دیگه، بیا از ما گذشته و اینا نه بگیرید.
اگه از یه جایی به بعد دیدین بهتون عیدی نمیدن، برید زن بگیرید.
برید زن بگیرید. دقیقاً آره. که دیگه
اگر دیدید نه دیگه، شما سال اول که زنو گرفتی عیدی بهت میدن، بعد به بچت عیدی میدن. یعنی باید دقیقاً خیلی سریع و فعال باشین.
دقیقاً باید خیلی اکتیو عمل کنید و خیلی اکتیو باشید. به هر حال حالا هر کاری که میکنید امیدوارم تعطیلات بهتون خوش بگذره. بریم سراغ بررسی اتفاقات ورزشی سال 1402. چندین بار تکرار کردم میریم الان، عجل نکنید. با چی شروع کنیم امیر؟
با احترام به پیشکسوت.
دقیقاً
با آقای تقی عسکری شروع میکنیم، شیرجروی قدیمی کشورمون که توی بازی‌های آسیایی دهلی مدال گرفته و توی رقابت‌های شنا و شیرجه قهرمانی جهان در دوحه که همین یه ماه پیش برگزار شد، توی 100 سالگی اومدن و یه شیرجه نمادین انجام دادن. یه مدالم رئیس قطری فدراسیون جهانی شنا، شیرجه و واترپولو به ایشون دادن و اونجا بود که ما فهمیدیم ما قدیم توی شنا هم مدال میگرفتیم، الان اصلا همه فقط زیرابی میرن دیگه، شناگر ماهر و اینا نداریم، حداقل توی بخش المپیک یا بازی‌های آسیایی، حالا توی پارا آسیایی که شاهین ایزدیار و آقای زیغمی رو داشتیم که مدال گرفتن. ولی این اتفاقی که برای آقای عسکری افتاد یکی از اتفاقات ماندگار سال 1402 ورزش ایران بود. کلن اعتقادی به رشته‌های پرمدال نداریم، بیشتر سرمایه گذاریمون توی ورزش‌های گروهیه که اونجا هم آنچنان که باید و شاید موفق نیستیم. راجع به ورزش‌های گروهی بخوایم یه مرور داشته باشیم، واسه بسکتبالمون که یه سال تقریبا میتونیم بگیم فاجعه بار بود، توی هیچ کدوم از رده‌ها و دسته‌ها نتونستیم توفیق آنچنانی داشته باشیم، ولی تو هندبال خوب بودیم. تو هندبال توی پایه مخصوصا هم تیم ملی نوجوانان پسر و دخترمون رفتن توی رقابت‌های قهرمانی جهان که خانم فاطمه مریخ توی قسمت بانوان خیلی سر و صدا کرد، تیم ملیمون هم که توی بخش پسران تونست به مراحل بالاتر صعود کنه و توی بازی‌های آسیایی و رقابت‌های انتخابی المپیک تیم ملی هندبال بزرگسالانمون نتونستون درخششی که مد نظر ما بود داشته باشه. و راجع به تیم ملی والیبال هم بخوایم صحبت کنیم، انقدر خودشون توقعات رو از ما بالا بردن که مثلا رتبه 10-11 توی لیگ ملت‌ها، بازی‌های آسیایی، نقره قهرمانی آسیا زیاد به چشممون نمیاد، اما توی والیبال ما توی پایه تونستیم که عملکرد خوبی داشته باشیم. ما توی جوانان جهان مدال طلا رو به دست آوردیم برای دومین بار و نوجوانان جهان هم که در فینال مغلوب فرانسه شدیم تا یه مدال نقره هم اونجا به دست بیاریم. حالا باید امیدوار باشیم که این نسلی که مدال طلا گرفت توی جوانان و این نسلی که مدال نقره گرفت توی نوجوانان با هم تکمیل بشن، ادغام بشن و بیان توی بزرگسالان و بالاخره توی بزرگسالان هم بتونیم خودمون رو به جمع برترین ها برسونیم، چرا که ژاپن نشون داد هیچ غیر ممکنی وجود نداره. توی لیگ ملت‌ها اومدن سوم شدن، سهمیه المپیک هم به راحتی کسب کردن و یکی دو ماه دیگه رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال شروع میشه و اونجا با آقای پائز سرمربی نسبتاً گمناممون که از بین کلی قول دنیای والیبال بیرون اومد، این همون کلاه است که تو فوتبال میگفتیم ازش خرگوش میزنه بیرون، فقط فوتبال نیست، شما توی منهای فوتبال هم این خرگوش آماده است که بیاد بیرون،
کلاً همیشه
تو ورزش ایران وجود داره. بله، باید امیدوار باشیم که تیم ملی والیبالمون هم بتونه سهمیه المپیک رو کسب کنه که توی رقابت‌های پاریس 2024 حضور داشته باشه.
بسیار هم عالی. امیدواریم که حالا اتفاقای خوبی برای والیبالمون در سال آینده بیفته برعکس سال گذشته. تو رده بزرگسالان البته به قول امیر تو رده پایه اتفاقات خوبی افتاده و نوید بخش اینه که ما نسل خوبی میتونیم در آینده داشته باشیم. امیر، نکته دیگه ای که حالا وجود داره برای اینکه ورزش های توپی رو ببندیم، نظرته که بریم سراغ فوتبالی سری بزنیم بهش سر کوتاهی؟ البته راجع فوتبال مفصل صحبت میکنیم توی یک اپیزود دیگه، صحبت کردیم تا الان، راجع به اون نظری داری؟
فوتبالم تنها موفقیتی که به دست اومد واسه تیم ملی نوجوانان بود که با آقای حسین عبدی تونستن از مرحله گروهی صعود کنن،
برزیل رو حذف کنن. یه آره. بازی تاریخی،
بازی خیلی خوبی هم
حذف نکردن، شکست دادن.
آره، برزیل رو شکست دادن، رفتن توی مرحله بعد. ولی خب با اون چیزی که ایدئال ماست فرق داره دیگه. خیلی از جاها کلن ادبیات ورزش ایران متفاوته، یعنی اینو تو کشور روسیه معمولا به کشتیگیرایی که یه بار قهرمان جهان میشن قهرمان جهان نمیگن، میگن شما باید دو بار قهرمان جهان بشی تا بتونیم بهت بگیم که آقا قهرمان جهان شدی. ممکنه یه سال شانسی قرعه خوب بهت خورده باشه، شانس بود یار باشه، بتونی مدال طلا رو به دست بیاری. ولی میگم ادبیات ما فرق داره دیگه. تو فوتبال هم حالا که مثال میزنید، مثلا مربی میاد یه بازیکن 25 ساله رو بازی میده، میگه من جوون گرایی کردم. میگه 25 سالشه، میگه به هر حال بقیه بازیکن ها 30 سالن، این جوونه. این ادبیات یه مقداری اذیت میکنه من طرفدار ورزش رو. حالا نمیدونم شما با این موضوع میتونید کنار بیایید یا نه، این نظر شماست.
نه حالا شما که طرفدار ورزشی رو، حالا من هم که طرفدار ورزش نیستم همونطور نمیتونم باش کنار بیام. حالا عرضم بخونم ورزش، خود ورزش کردن دارم میگم. یه اینم حالا تو پرانتز بگم، اشاره کردی به این موضوع، یه مراسمی بود، جشنواره رویداد ملی پادکست بود، بعد تمام نامزدایی که تو بخش ورزش انتخاب شده بودن همه اضافه وزن داشتن. من خیلی به نظرم جالب بود. خواستم
اینو ایران این چیزا اصلا آره، عجیب غریبه.
این ادبیاته که هیچ، حتی این فضای کلا یه ذره اذیت میکنه. یه نکته دیگه هم حالا در مورد این بگذاریم از فوتبال، باز چیزی داریم در
نه چیزی راجع به فوتبال نداریم.
نه آره، بگذاریم ازش فوتبال زیاد بهتر صحبت آره. کردیم. آره، بریم سراغ ورزش اولمون اگه موافقی.
راجب کشتی صحبت کنیم. آره.
آره.
ما سال خوبی رو داشتیم توی کشتی، بازم توی رده‌های پایه نوجوانان، جوانان، آزاد، فرنگی تونستیم که قهرمان جهان بشیم، ولی این فرایند از جوانان به بزرگسالان، از نوجوانان به بزرگسالان باید به درستی طی بشه. یعنی ما الان یه ورزشکار داریم به نام امیررضا معصومی، قهرمان نوجوانان، جوانان، امیدهای جهان، هنوز این فرصت رو پیدا نکرده که توی یه تورنمنت جدی بزرگسالان خودش رو محک بزنه و یه جورایی تقصیرم نداره ها، امیرحسین زاره انقدر خوبه که فرصت بهش نمیرسه توی تورنمنت بزرگسالان شرکت کنه، ولی این فرایند انتخابی که چرخه انتخابی میگن توی کشتی باید به درستی رعایت بشه که ما بتونیم با تمام پتانسیل ورزش اول کشورمون توی رقابت‌های المپیک شرکت کنیم. البته هنوزم توی بعضی از اوزان سهمیه رو نتونستیم کسب کنیم که رقابت‌های قهرمانی آسیا و یه گزینشی بعدش برگزار میشه، اونجا انشالله سهمیه ها رو بگیریم، با 12 تا کشتیگیر بریم توی رقابت‌های المپیک پاریس. ولی چند تا اتفاق خیلی قشنگ و شیرین برای کشتی ما رخ داد که شاهکار میرزازاده بود توی فینال قهرمانی جهان، رضا کالپ بزرگ رو شکست داد و امین میرزازاده موفق شد مدال طلای سنگین وزن کشتی فرنگی رو برای ما به ارمغان بیاره. ولی تو المپیک یه رقیب جدیتر داره به نام میخائیل لوپزی که قرار بیاد برای پنجمین مدال طلای المپیک شرکت کنه و میخواد که خودش رو جاودانه کنه. 4 تا طلا هم کسی نداره توی رقابت‌های المپیک، این دنبال پنجمین مدال طلای خودشه. توی کشتی آزادم که امیرحسین زاره اومد همه رو برد، صغیر و کبیر رو از دم تیغ گذروند، از تاها آگگول و پتریاشوویلی همه رو شکست داد تا مدال طلا رو به دست بیاره. از دیگر اتفاقایی که توی کشتی افتاد و شاید قابل ذکر باشه، برد امیرعلی آذرپیرا مقابل کایل اسنایدر بود توی رقابت‌های رنکینگ دار. البته قبلن هم محمد حسین محمدیان برده بود کایل اسنایدر رو، ولی به هر حال شما وقتی قهرمان جهان المپیک رو شکست میدی، اونم توسط یک کشتیگیر جوون، بسیار شیرینه و این نشون میده که ما توی 97 کیلوگرم هم پتانسیلمون بالاست و انشالله که انقدر فشار نیارن به کامران قاسم پور که بخواد بره وزن بالاتر که انقدر مصدوم بشه و ما طلای 92 کیلوگرم رو خیلی مفت از دست بدیم.
ببین حالا الان به المپیک اشاره کردی، خب حالا پیش بینین ما سال آینده مهمترین رقابتی که تمام ورزش کشورمون داره المپیک 2024 پاریسه. چه پیش بینی داری کلا برای کشتی و حالا به نظرت این که چقدر شانس موفقیتمون، حالا موفقیت که خب طبیعتا همیشه مدال ما داریم تو کشتی، ولی اینکه بتونیم حالا یه المپیک تاریخ سازی داشته باشیم چقدر تصورش میشه کرد؟
میدید المپیک کلن حساب کتابش فرق داره. یعنی من یادمه با بابام حرف میزدم، مثلا میگفتم که آقای کریم پناه خیلی کشتیگیر خوبیه، ببین قهرمانی آسیا چی کار کرد، میگفت این تا مدال المپیک نگیره کشتیگیر خوبی نیست. و اینم اثبات شد دیگه، ما خیلی کشتیگیر داشتیم که قهرمان جهان شدن ولی اون مدال المپیک رو نتونستن به دست بیارن یا نتونستن فینالیست المپیک بشن. حسن یزدانی 2016 بعد از 16 سال واسه ایران مدال طلا گرفت. این نشون میده که چقدر کار توی المپیک سخته و به نظر من فکر میکنم که ما خیلی بخوایم خوشبینانه فکر کنیم بتونیم دوتا طلا مثل دوره قبلی بگیریم که یه دونه شما بذاریم واسه امیرحسین زاره و حسن یزدانی هم خب مصدومه، اصلا تکلیفش با کتفش مشخص نیست که آیا میرسه یا نه. یه مصاحبه داشتیم که گفته بودن کشتیگیری که کتفش رو عمل میکنه دیگه نمیتونه برگرده و خیلی سخت میشه. تا دلتون بخواد مثال نقض داره توی کشورهای خارجی، چون اونا تمام بار مسئولیت رو نمیندازن رو دوشه کشتیگیر. آرتور الکسانیان میاد کتفش رو جراحی میکنه، 2 سال بعدش میاد یه طلای نقره جهان به دست میاره. ولی امیدواریم که حسن یزدانی بتونه با یه استراتژی درست برگرده و توی المپیک دیوید تیلور رو شکست بده تا توی المپیک دیوید تیلور رو شکست بده تا انتقام المپیک پاریس رو ازش بگیره. البته هادیه وفای پور که هادیه وفای پور که قهرمان کشور شد گفته من تیلور رو دهیچ میکنم با این اعتماد به نفس. امیدواریم که هر کشتیگیری به المپیک میره بتونه مدال بگیره و چه بهتر که یه دونه مدال طلای خوش رنگ باشه.
بریم سراغ ورزش‌های دیگه‌مون. می‌خوای البته ما راجع به ورزش زنان مفصل حالا مباحثی رو داریم با فاطمه ابراهیمی، ولی حالا می‌تونیم یه اشاره‌ای داشته باشیم تو بخش زنان که چه اتفاقاتی افتاده و سال گذشته حالا چه عناوین و چه اتفاق چه افتخاراتی تونستیم به دست بیاریم.
همین چند روز پیش خانم مبینا نعمت‌زاده موفق شد که سهمیه المپیک رو برای تکواندو ایران به دست بیاره تا در کنار ناهید کیانی ما این دور دو تا نماینده داشته باشیم توی رقابت‌های قهرمانی المپیک در رشته تکواندو. ناهید کیانی که به عنوان قهرمان جهان میاد و توی مسابقات شرکت میکنه.
من برای اولین بار هم هست.
آره، برای اولین باره که تکواندو با دو تا نماینده میره به رقابت‌های المپیک. میگم آوردگاه المپیک انقدر اسمش بزرگه که خیلی از قهرمانای جهان ما نتونستن مدال بگیرن توش. اگه یادتون باشه المپیک 2016 همه میگفتن آقا دو تا طلا کنار بذارید واسه آشورزاده، فرزان آشورزاده و یوسف کرمی، که هیچ کدومشون اصلا به دور دوم نرسیدن. یعنی فرزان آشورزاده دور اول به مراکش باخت اگه درست گفته باشم، که بعد رضا مهماندوست مسابقه کرد گفت انقدر سونامی به نافع این بچه بستین، اصلا نتونست خودشو با شرایط المپیک وفق بده و حذف شد. امیدواریم که این اتفاق تکرار نشه برای سایر ورزشکارامون و توی رشته های رزمی بتونیم مدال بگیریم. سجاد گنجزاده توی المپیک قبلی درست مدالش حساب نشد، ولی یه طلای المپیک گرفت توی کاراته که همینو توی بازی های آسیایی هم تکرارش کرد و ای کاش وشو رو توی المپیک داشتیم.
آره.
خیلی خوب
میشد، پرمدال میشدیم فکر میکنم.
آره، وشو جز اون رشته هایی که قشنگ تو بازی های آسیایی کاروان ایرانو بالا میاره و حیفه دیگه وقتی ما راجع به وشو صحبت میکنیم طلایی ها رو که همه میشناسن. این دوره یه اتفاق تلخ واسه ورزش ایران افتاد، اونم محسن محمد سیفی بود که نتونست مدال طلا به دست بیاره. پسر طلایی وشوی جهانه، یعنی تعداد مدالاشو نمیتونید بشمارید، انقدر مدال داره. به تازگی هم که رفته توی فاز مبارزات درون قفس، اونجا هم موفقه، یعنی هر کی میاد روبروش یک دو سه ناکوت بفرمایید خونه، با این برانکاردا باید جمعشون کنن از توی قفس. گفتم وقتی میخواییم راجع به منهای فوتبال صحبت کنیم قطعا باید راجع به محسن محمد سیفی حرف بزنیم، کسی که سرپرست هیئت وشو زنجان هم شده و قطعا با وجود مدیرایی مثل محسن محمد سیفی که خودش قهرمان بزرگی بوده اتفاقای خیلی خوبی رخ میده، مثل چیزی که توی کشتی دیدیم با وجود رسول خادم، بعدش علیرضا دبیر، هر روز کشتی داره پیشرفت میکنه و رو به جلو حرکت.
راجع به بازی آسیایی صحبت کردی امیر، بریم یه بررسی هم داشته باشیم بازی آسیایی که حالا به طور کلی چیکار کردیم اونجا. حالا یه جسته گریخته یه اشاراتی داشتیم، خب به هر حال این تا اینجا اومدیم، ولی حالا اینجا میتونیم بیایم بررسی کنیم و ببینیم دقیقاً چه اتفاقی افتاد در اون تورنمنت.
میدید بازی‌های آسیایی خیلی واسه ما میشه گفت که جذاب دنبال شد، واسه خود من به عنوان کسی که سعی میکنم دنبال کنم این رقابت ها رو. اینجوری بود که ما توی والیبال تونستیم مدال طلا رو به دست بیاریم. البته ژاپن با تیم دومش اومده بود، شاید اگه با تیم اصلی میومد خیلی کار ما رو سخت میکرد، مثل رقابت‌های قهرمانی آسیا که اومدن توی ارومیه قهرمان شدن و برگشتن. ولی ما توی یه سری رشته ها مدال گرفتیم که عجیب غریب به ما چسبید. یه مدال نقره توی ژیمناستیک گرفتیم توسط آقای الفتی. از اون مدالا بود که ما از خواب بیدار شدیم، تلویزیون رو روشن کردیم، دیدیم تو سالن ژیمناستیک پرچم ایران. مگه میشه؟ مگه داریم؟ دیدیم که هم میشه هم داریم و اگر سرمایه گذاری کنیم میتونیم توی این رشته ها مدال به دست بیاریم.
ژیمناستیک هم خیلی پر مداله، یعنی
یکی از رشته های پر مداله المپیک. آره دقیقاً. چین توی یه سری رشته ها نمیتونه آمریکا رو بگیره، مثلا توی کشتی نمیتونه آمریکا رو بگیره، توی شنا شاید زورش اونجوری به آمریکا نرسه که خیلی خوب شدن ها. تو بازی های آسیایی MVP رقابت ها ارزشمندترین ورزشکار مرد و زن از کشور چین بود که یکیشون 4 تا طلا گرفته بود تو شنا، یکیشون 5 تا طلا گرفته بود. یعنی این دوتا کنار هم میذاشتیشون تو جدول،
9 تا خودشون
میومدن مثلا رتبه 9 و 10 حداقل میگرفتن. یا راجب رشته های پرمدال وقتی حرف میزنیم، چین توی قایقرانی 24 تا طلا گرفت، خیلی زیاده. 24 تا طلا میاد جز ستای اول توی بازی‌های آسیایی و این نشون میده که ما باید سرمایه گذاری کنیم دیگه. ورزشکارامون میان رقابت‌های قهرمانی جهان از دست میدن توی دو میدانی که اونم جز رشته‌های پر مداله، بعد ما توقع داریم که توی بازی‌های آسیایی بتونیم مدال بگیریم. همین که ورزشکارامون میتونن خودشونو به فینال اون رشته‌هایی که هستن برسونن، به نظرم چیزی از ارزش‌های اونا کم نمی‌کنه.
یعنی منظورت اینه که تو ژیمناستیک و حالا مثلا ورزش هایی مثل شنا، ورزشی مثل قایق رانی، چین اونجاست که میاد، یعنی مدالاشون قد افزایش میده.
آره دقیقا توی این رشته هاست که فاصله ایجاد میکنه. راجب مدالایی که گرفتیم بگم که ما توی وشو 2 تا مدال طلا گرفتیم که با محسن محمد صفی میتونه ستا بشه، افشین سلیمی و یوسف صبری 2 تا طلایی های ما توی وشو بودن، صادق آذرنگ توی کوراش اومد یه مدال طلا برای ما گرفت، کوراشی که سمت ترکمنستان و تاجیکستان و اینا ازبکستان خیلی مدالای طلا اون سمتی میره. و چند تا مدال شیرین داشتیم، یکیش مدالی بود که حسین رسولی گرفت، احسان عدادی اومده بود که مدال طلا بگیره و بشه 5 مداله توی بازی‌های آسیایی، که این اتفاق نیفتاد، نقره گرفت و حسین رسولی مدال طلا رو کسب کرد. بیشتر این قابو تو وزنه برداری دیده بودیم که سکوی اول و دوم توی قهرمانی جهان بازی‌های آسیایی به ایران میرسه، این بار توی پرتاب دیسک این اتفاق افتاد و حسین رسولی مدال طلا گرفت. رضا علیپور افتخار مرد پر افتخار ورزش ایران، سریع ترین مرد عمودی جهان. شما میتونید 15-16 متر رو تو 5 ثانیه برید صاف ها، از اینجا مثلا تا 15 متر اونورتر، این 15 متر رو تو 6 ثانیه میره، حتی کمتر. یه رقیب سنگاپوری داشت اگه درست گفته باشم، یه جوری رضا علیپور کند و رفت که این بنده خدا اصلا دستاش سست شد، نتونست خودشو برسونه به اون نقطه پایانی و یه مدال طلای فوق‌العاده گرفت. تو کشتی فرنگی هم که محمد هادی ساروی اگه موسی علی فالکسانیان نباشن راحت میتونه مدال طلا بگیره. یه نکته راجع به هادی ساروی بگم، من فکر میکنم کامران قاسمپور توی 97 کیلوگرم بلای سرش میاد که داره سر هادی ساروی میاد. هادی ساروی کشتیگیریه که توی جوانان تو 87 کیلوگرم طلا گرفت و اگر توی 87 میموند مطمئنن تا 10 سال میتونست قهرمان جهان باشه، ولی ما میگیم که زورش زیاده، بفرستیم بره بالاتر جا واسه یکی دیگه باز بشه و این خوب نیست. یعنی این که بدونیم چه کشتیگیری تو چه وزنی باید شرکت کنه خیلی مهمه، مثل اتفاقی که واسه حسن یزدانی افتاد، 66 قهرمان جوانان جهان شد، 70 نقره جهان گرفت، 74 طلای المپیک گرفت. یعنی درست پیشرفت کرد، وزنش رو افزایش داد و تونست به اون قله برسه، ولی اینو نمیبینیم متاسفانه توی بقیه رشته ها. یه مدال طلا هم توی شطرنج گرفتیم، میگیم ما باهوش‌ترین مردم دنیاییم. اینم آفتاب آمد دلیل آفتاب. تو شطرنج هم مدال طلا گرفتیم که فکر نکنید.
آره این
درسته یکم تنبلیم نسبت به ژاپنی‌ها، کمتر کار میکنیم که بیشتر هم کار میکنیم،
ولی اونم شب از باهوشمون هستن داره.
میتونه اینم میتونه از باهوشی ما باشه.
دقیقاً. حالا با امیر الان داشتیم صحبت میکردیم تو این فاصله و اینجور شدیم که حالا به هر حال تو یک سال اتفاق خیلی میفته و راجب خیلی چیزا میشه صحبت کرد. حالا اینا یک دست چی نیست که حالا انتخاب کردیم و خیلی حالا خلاصه داریم میپردازیم که یه مروری باشه برای این اتفاقات در ورزش ایران در سال 1402. امیر بریم برای ادامهش که وقت کم داریم، میدونیم که مباحث زیاده و بعد زودتر بریم تو بحث که جمعش کنیم.
اگه موافق باشی شلیک کنیم به اصل ماجرا.
شلیک کنیم به اصل ماجرا.
توی المپیک توکیو ما دوباره صبح از خواب بیدار شدیم، صبح جمعه فهمیدیم که یه اتفاق مهم افتاده. حالا صبح جمعه نبوده ولی معمولا مسئولین صبح جمعه میفهمن که اتفاقای مهم افتاده. بیدار شدیم، تلویزیون رو روشن کردیم، تیراندازی و طلای المپیک و آقا ما تا قبل از کشتی مدال نمی گرفتیم. کشتی و تکواندو اینا باید بیان مدال بگیرن. دیدیم که جواد فروغی با یه عملکرد حیرت انگیز یه مدال طلای فوق العاده برای ما کسب کرد توی رقابت های المپیک توکیو و توی رقابت های قهرمانی آسیا یه پسر 15-16 ساله به نام محمد بیرانوند اومد توی اهداف پروازی مدال طلا گرفت و سهمیه المپیک رو کسب کرد که حسابی سر و صدا کرد توی رسانه‌های دنیا و توی رقابت‌های المپیک پاریس هم شرکت می‌کنه. امیدواریم که اونجا هم هر چیزی جلوش پرید و
بزنه،
درست
آره.
بزنه و یه مدال طلا هم اونجا توی المپیک بگیریم. میچسبه اینجور مدالا، خیلی میچسبه به طرفدارای ورزش و توی این رشته اهداف پروازی کویتی‌ها خیلی خوبن. نمی‌دونم چرا ولی خوبن. آره خیلی خوبن و تونست توی قهرمانی آسیا
خیلی هم جالبه، یعنی اصلا
جذابه. آره تمرکز به شدت بالایی میخواد. ولی خب ما میدونید که مشکل اصلی تیراندازیمون فشنگه، یعنی فشنگ کافی ندارن ورزشکارا. یادم یه بار یکی از ورزشکارا میگفت، گفتم به صورت ذهنی تمرکز کنید و تمرین کنید. مگه میشه
ذهنی بزنید؟
آره ذهنی
اهدافو.
ما بچه هم که بودیم حداقل با دوتا جوراب میکردیم تو هم دیگه میزدیم. آره ولی این که ذهنی بخواید بزنید
یه ذره
تو کت من نمیره. نمیدونم تو کت شما میره،
تو کت من هم نمیره، ولی به قول خود از اون خرگوش هاست که یهو در میاد از تو کلا دیگه. واقعا چیزای عجیبی آدم میشنمه که باورش نمیشه. آرزو موفقیت میکنیم براش، خیلی جا داره. آره. یعنی سالها میتونه
جز اون رشته‌ایه که سنم نداره.
سنم نداره نه، تو تا زمانی که مثلا حالا به قولی بتونی دستتو نگه داری.
آره.
این کارو میتونی انجام بدی، تمرکز داشته باشی و آره یعنی سالها واقعا میتونه تو این رشته باشه. براش آرزو موفقیت میکنیم. بریم سراغ گل کار.
واقعا
تازم هست،
یکی از ورزشکارهایی که ترکوند هم سال گذشته، هم سال 1401، هم سال 1402 و از اوناست که شما سرتو بالا میگیری با افتخار میگی که آقا این هموطن منه. و جذابیت کار اینه که میره توی کشور آمریکا که حالا ما باش کری داریم، مدال طلا میگیره برمیگرده. حالا درسته امسال حقشو خوردن و مدال نقره رو بهش دادن، اما اومد توی رقابت‌های آرنولد کلاسیک جبران کرد و جایزه رو از دست خود آرنولد گرفت.
هادیه عجیب آرنولد هم.
آره هادیه باش. چوپان، گرگ پارسی، ورزشکاری که همیشه از مردم حمایت کرده. یعنی یه سری ما ورزشکار داریم دقیقاً تو زمان درست توی جای درسته، اینا تعدادشون کمه، ولی هادیه چوپان یکی از اوناست که مسئولین به قول خودش برای شبیه ستونن ولی مردم رو دوست داره، همیشه در بین مردم بوده و براش آرزوی موفقیت میکنیم. امیدواریم که بتونه یه بار دیگه تو سال آینده اون جایزه معروف رقابت‌های مستر اولمپیا رو به دست بیاره و دو طلای بشه توی مستر اولمپیا. خیلی ورزش سخت و طاقت فرسایی،
پر هزینه
و
زمانی که باید بذارم براش،
پر استرس دقیقا. چون همون ویزایی که میخوام بگیرن کلی باید واسش دردسر بکشن. ورزشکارا، ما یه ورزشکار دیگه هم داشتیم، آقای بادپه، که اونم حضور داشت توی رقابت ها ولی خب یه مقداری مستر اولمپیا این شکلیه که شما باید برید تجربه داشته باشید. سال اول نمیان جایزه رو به یه ورزشکار سال اولی بدن، حتی اگه بدنش هم خیلی خوب باشه. اما هادی چوپان نشون داده که
مستمر
دست و
موفق شد.
امیدواریم که بتونه یه بار دیگه زیباترین بدن دنیا رو به نمایش بذاره.
امیدواریم، براش آرزو موفقیت میکنیم. هادی چوپان، یه سری هم مثل هادی چوپان خیلی جدی، خیلی با سختی به کارشون میچسبن و موفق میشن. یه سری هم با یه سری عدا اطفار و اینا میان و حالا داشتیم نمونه دیگه، حال که ایرانی هم نمیدم، اسپایدر من ایرانی هم، این چیزایی که وجود داشت. بگذاریم،
زورشون فقط به پرتغال
آره،
میرسه
دقیقا. و اونها هم اتفاقا معروف میشه، ولی مثلا تو
معروفتر میشن
اونجوریه که نه من با این هیچ نسبتی ندارم، توی مرز جغرافیایی قرار نمیگیرم، ولی یکی دیگر رو به قول تو خیلی با افتخار میگه که هموطنته.
یه مرز باریک داره دیگه، معروف بودن و محبوب بودن. شما میتونی انتخاب کنی که معروف شدن خیلی راحت.
با این جمله شاهکار و پایانی به نظرم باید خیلی سنگین شد فضای آخر پادکست، اپیزود رو ببندیم. اتفاقات چیزی جا مونده؟ ببین جا مونده قطعاً
جا مونده. آره، ولی سعی کردیم که مهمترین ها رو بگیم، چون فرصتمون هم کوتاه بود. سعی کردیم بپردازیم به اون ورزشکارایی که کمتر ازشون اسم برده میشه تا دلتون بخواد راجع به توپ و تور و فوتبال
صحبت
میکنن. آره، ولی شاید خیلی کمتر بیان راجع به الفتی صحبت کنن که مدال نقره‌ای گرفت که ارزشش از طلا هم بیشتر بود توی ژیمناستیک. و سعی کردیم چیزایی رو بگیم که حالمون رو بیشتر خوب کنه.
دقیقاً. دمت هم گرم امیر، مرسی بازم وقت گذاشتی و ممنون که همراهمون بودی.
مرسی از شما، امیدوارم که سال خوبی رو پیش رو داشته باشیم.
من هم همین آرزو رو برای مخاطبا و تو دارم، امیدوارم که کلی اتفاق خوب منتظر هممون باشه. ورزش ایران رو در سال 1402 بررسی کردیم و حالا کلی اتفاق مهم در سال 1403 پیش رو هست. مسابقات المپیک دیگه، عرضم به خدمتون که انتخابی جام جهانی برای تیم ملی و حالا کلی اتفاق دیگه برای انتخابی المپیک برای والیبال و حالا راجع به اینا مفصل در سال آینده صحبت خواهیم کرد. دمتون گرم. پادکست ورزش هم میتونید از وبسایت ورزش به صورت مستقیم، همینطور هم از پادگیرهای دیگر مثل کست باکس و شنوتو دنبال کنید و بشنوید. هر نظری که داشتین حتما با اون به اشتراک بذارید و به نظرتون این رو هم به ما بگین که جذابترین اتفاق سال گذشته برای شما چی بوده تو حوزه ورزش. دمتون گرم، خدا نگهدار.